غیور، مهران، ایلام و دهلوران. سلام بر اشایر زحمتکش غرب کشور، سلام بر دروازه کربلا و سلام بر شهر خون قیام مهران و سلام بر نخلهای بی سرپرست. بیش از 10 سال غرب کشور میزبان خوب ما بود. وظیفه هر نظامی بر اینه که سر تعظیم فرود بیاره بر این مردم غیور غرب کشور. من از همینجا از رادیو ایران نیابتاً از طرف خود و تمامی رزمندگان، بلخص خلبانان زبده و زحمتکش و مظلوم و شجاع هوانی روز، دست یکایک این عزیزان رو بوسه میزنم، زیرا که مردانه در مقابل دشمن ایستادن و در پشت ما حمایت کردن، پشتیبان ما بودن. تنگ قوچلی یکی از محلهایی در استان ایلام بود که هست. اولین ورود ما یعنی هوانی روز در قسمت‌های جنگلی بلوط همونجا بود. اونجا رو
کدوم منطقه از ایلام هست؟
خود ایلام.
خود ایلام.
اصلا ارتفاعات تنگ قوچلی معروف اونجا.
بله.
یاد استاندار محترم وقت به خیر جناب آقای مهندس ابراهیمی دستور دادن، ایشون خودشون یک نظامی بودن، خیلی هم ارتش رو دوست داشت، بچهای نیروی مسلح رو دوست داشت. بلافاصله قسمتی از بلوط ها رو جابجا کردند و برای ما اونجا باند هلیکوپتر زدن. ما در خاک و بلوط زندگی کردیم. هوانی روز هر جا که کوچکترین عملیاتی بود، هلیکوپترهای هوانی روز و واحدهای نیروی هوایی در اونجا مستقر بود. اینو مطمئن باشید.
بله.
امروز یکی از پر افتخارترین روزهای هوانی روز است که بنده به نمایندگی از طرف همه عزیزان هوانی روز در محضر شما هستم. خدمت را عرض بکنم که بر کسی پوشیده نیست زحمات عزیزان در همون روز، خصوصا پس از تصرف فاف توسط رزمندگان عزیز. حکومت بس برون داشت که برای حفظ آبروی خودش کارایی بکنه. شما اطلاع دارین که الان در برنامه خودتون پخش میشد، بیش از 4 مرتبه مهران رو تصرف کردن.
بله.
مردم مظلوم مهران در حدی قرار گرفتن، حتی هنگام تخلیه، هنگام فرار، خروج از شهر به اینا مجال ندادن و حمله کردن. هلیکوپتراشون، بنده خودم به عنوان اینکه از منطقه بازدید زمینی داشته باشم، از ایلام حرکت کردم با ماشین و رفتم نزدیکی های سد کنجانشم که در تصرف عراقی‌ها بود. اونجا رسیدم، برادرای نیروی زمینی که امیر سهرابی اونجا فرمانده اون قسمت بود،
بله،
میگفتن که آقا هلیکوپترها میاد، زن بچه ما که دارن فرار میکنه از سد کنجانشم، از دیبرون به اینور میزنن. ما باور نداشتیم، ولی من به این دیدم.
این چه سالی بود؟ اون
سالش دقیق یادم نیست، همون اوایل که مهران گرفتن. بله. من بلافاصله برگشتم، خوب جوان بودم، تصمیم گرفتم خودم برگردم. همین کار رو در خاک عراق از سمت دهلوران که یه اتوبان جاده بود به سمت زرباطیه میرم، گفتم من این کارو میخوام بکنم. پرواز از امامزاده، دشت امامزاده انجام دادیم، وارد خاک عراق شدم. 2 فروند بودیم، من بودم، یه فروند دیگه سمدزاده بود، یادش بخیر، فیروز سمدزاده، بنده با علی زمانه کمک من بود، وارد خاک عراق شدیم و در همون جاده حمله کردیم که خودروهایی که خانواده اینا هم در حال فرار بودن بزنیم. ولی باور کنین که یک مورد به ذهن هم رسید، امام فرموده بودن که مبادا به خانواده های و یا غیر نظامی یک تیر شلیک کنید. بنده آماده بودم ماشه رو شلیک کنم و با مسلسل بزنم. همون برها یادم افتاد، برگشتم و برگشتنی منو زدن، موتور شماره 1 زدن. اومدم در ایلام نشستم. خب شما حساب بکنین چند سال صدام اومد اینجا رو تصرف کرد و نهایتش سری بعد منافقین کثیف و کوردل اومدن با همکاری و پشتیبانی عراق، ارتش عراق دوباره تصرف کردن. یکی از اهداف عراق که اومد مهران و سری آخر تصرف کرد این بود که چون فاو از دست داده بود، برای حفظ و حیثیت و آبروی خودش پیش ملت خودش، اومد دوباره حمله کرد که با قطعنامه 598 بگه که بله ما مهران رو مجددا تصرف کردیم، رو سفید هستیم، در حالی که اونجا هم نتونست. تهاجم خیلی شدید سپاه پاسداران و ارتش در اون روز من یادم نمیره و نتونستن عراق نتونست به هر حال پیروز بشه. بنابراین ما خودمون تصرف کردیم. صبح اول همون روز بود که دهم تیر ماه بود، به ما یک ماموریت دادن، حدود ساعت 5 خورده‌ای بود ما استارت زدیم و حمله کردیم.
بله.
از پشت به دشمن حمله کردیم. شما حساب بکنین ما هیچ جا اطلاعاتی نداشتیم که دشمن کجاست. حتی وقتی رفتیم تا خاک عراق، خب خاک ایران بود ولی خب در اختیار اونا بود دیگه، ما هیچ اطلاعات و تشخیص بدیم کدوم یگان مال ایران کدومش مال عراق نمیدونستیم. وارد شدیم از پشت به این حمله بردیم، حمله کردیم. بعدش دیدیم نیروی هوایی عراق ما حمله کرد که به هر حال خب با تاکتیک نظامی خودشون پروازی خودمون و برگشتیم به مقر خودمون سالم برگشتیم. پس از ما بمباران شدید نیروی هوایی ارتش شروع شد.
صحیح.
حساب بکنین اومده بودن مجددا تصرف کنن دیگه، مهران دوباره تسخیر کنن، که خوشبختانه اون روز با هجوم لشکریان ارتش که واقعا جانانه زحمت کشیدن و سپاه و بسیج عشایر نتونست معطلش.
جناب سرهنگ، ما یکی از مهمانان عزیزمون که پشت خط تماس تلفنیمون حاضر شدند، جناب آقای حجت الله رحیمی زاده، ایشون هم ساکن مهران هستند که در زمان اشغال حضور داشتم، همچنین آزادی مهران که صحبت‌های شما رو هم حتما شنیدن.
سلام میکنم خدمت.
بله، اگر اجازه بفرمایید که ایشون رو هم وارد گفتگومون بکنیم و از تجربیاتشون، مشاهداتشون و حس و حالشون اون زمان هم بپرسیم.
حتما.
جناب آقای رحیمی زاده سلام عرض میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمانان برنامه و ملت شریف ایران.
زنده باشی. آقای رحیمی زاده، شما الان ساکن کجا هستین؟
من الان ایلام هستم.
همچنان ساکن ایلام؟
بله بله.
زنده باشین. خب اون زمانی که مهران به اشغال نیروی عراقی در اومد، شما چند سالتون بود؟ چه کاری بودید در اون زمان؟
خب مهران در طول جنگ چند بار توسط عراقی‌ها اشغال شد.
بله.
یه بار سال 59 بود که شهریور ماه، که من اون موقع سال دوم دبیرستان بودم، حدوداً سال 59 17 سالم بود.
بله. خب وقتی اشغال شد چیکار کردین؟
بله، چون خونم مهران، البته مهران خود دوستانم در استودی حاضر هستن میدونن مهران حدوداً خرداد ماه درگیر جنگ شد. عملیات عراق برای تصرف یک شهریور ماه شد.
بله درسته.
یعنی ما حدوداً 2-3 ماه قبلش درگیر این موضوع بودیم. گولبانان ارتش عراق رو سر شهر مهران، شهدایی که ما اون موقع تقدیم کردیم، جانبازایی که تقدیم انقلاب کردیم، خیلی هاشون معروض اون خرداد ماست تا شهریور ماه.
تو همون خرداد یه تیپ زرهی بودش که اومد و عملیات انجام داد از طرف عراق و شما فکر میکنم ده. که همه مردم و عشایر دست خالی تونستن که مقاومت بکنن و حداقل تا همون شهریوری که میفرمایید اشغال بشه شهر رو نگه دارن، درسته؟
بله. مهران خب کلن استان ایلام چون در واقع یگان نظامی نداشت و حالا فعلا غیر از سپاه که در واقع بعد از جنگ شکل گرفت یا در طول جنگ شکل گرفت، ما نیروی منسجم نظامی تو استان ایلام کلن نداشتیم.
صحیح.
یعنی در واقع مهران یک شهر بدون حفاظ بود، فقط از طریق پاسگاه های ژاندارمری اون موقع در واقع حفاظت می شود. اینم پاسگاه و پاسگاه، نیرو رزمی خاصی وجود نداشت. یعنی شبی که در واقع عراق اومد مهران رو گلوله‌باران کرد و اون شهر در واقع روستای مرزی بهرام آباد رو که نزدیک ذرواتی عراق است و رعب و وحشتی که در دل مردم ایجاد شد، صداهای در واقع ناهنجاری که از انفجار این در واقع گوله های توپ و خمپاره ایجاد شد و مردم تا الان با این قضیه مردوس نبودن، خب یه رعب و وحشتی در دل کل مردم ایجاد کرد.
بله.
و مردم هم خب در واقع همون سلاحی صدایی داشتن، سلاحی که معمولا صدای شکاری یا جنگی نیستن، ولی خب نهایتا وقتی که عرق دفاع از میهن و ناموس شکل میگیره، قطعا هر کی هر سلاحی در دست داره طبیعتا میاد و دفاع میکنه.
همینطوره. این که شما میفرمایید که حالا به مهران رو به توپ بست عراق، یه چیزی که فقط ما شنیدیم 48 ساعت مهران به توپ بسته شد. 48 ساعت کم ساعتی نیست که شهر بخواد دفاع بکنه، مردم بخوان واقعا از جان خودشون گذشته باشن، ایثار بکنن، مقاومت بکنن تا دووم بیارند. ولی واقعا شرایط خیلی سختی بود. اون 48 ساعت چجوری گذشت؟
اشهد خدمتون، ما قبل از اینکه عراق اون آتش تهیهشو بریزه و در واقع عملیات تصرف خاک رو در دستور کارش قرار بده، عمدتا مردم مهران هر کی تو حیات خونه‌اش یا دم در خونه‌اش یه سنگرهای حفظ کرده بودن. یعنی من خودم مثلا تو دم منزلمون با اینکه مثلا نوجوان بودم، مثلا تو عمق دو متر یک در واقع حفاری کرده بودیم و نهایتا برای اینکه در امان باشیم از ترکش گلوله و غبارهایی که میزد، من تو این چاله ها میشستیم. حدودا 48 ساعتی که عراق آتش تهیه ریخت، یعنی هم توپخانهش به شدت کار میکرد اون موقع، چون معمولا گلوله های پنجتایی مینداخت، یه فضا ایجاد شد که عراق یه توپخانه ای داره به اسم خمسه خمسه پنج پنج میداره اینا. نهایتا هم از طریق توپخانه هم از طریق هوا نیروزش اومد، همون روز در واقع که تصرف کرد مهران رو، هم هواپیمای جنگیش به شدت اومدن کل منطقه و عقبه نیروهای خودی رو در واقع زیر آتش شدید بمباران قرار دادن، هم نیروهای هوا نیروزش که از سمت شمال در واقع مهران تا اون تنگه کنجانچم، از سمت در واقع شمال شرقیش تا میخوره به روستای بان رحمان و ارتفاعات پشمین و از سمت جاده دهلوران که میشه شهر مهران، کلن این منطقه جولانگاه در واقع هوا نیروز و هلیکوپتر عراقی و اشیاتون هواپیمای جنگی عراق بود که کل در واقع پشت خطوط در واقع شهر مهران رو میزدن. خب تانکاش و نیروهای رزمیش هم خب از سمت در واقع بهرام‌آباد ورود کردن به شهر، به سمت شهر مهران، و مردم مهران هم اون موقع خب خیلی تو تنگنا و مضیقه در واقع تجهیزاتی قرار داشتن، لذا به جهت اینکه در واقع بچه هاشون زنها و بچه ها رو ببرن از اون فضا دور بکنن، ناچارن با پای پیاده از طریق در واقع ارتفاعات پشمین که میخوره به اون روستای بان رحمان، از سمت سمت گرمد پیر محمد و ملک شاهی، حدوداً شاید 48 ساعت مردم با پای برهنه، پای پیاده، بدون وسیله، چون با وسیله هم نمیشد استفاده کرد، به جهتی که عراق به شدت میزد، هواپیماش رو سر در واقع شهر بودن و مدام بمباران میکردن، لذا با پای برهنه، پای پیاده، خیلی با اون وضعیت خیلی سخت گرما و مهران، و نهایتاً خود من که مثلا یه نوجوان بودم، بعد از 48 ساعت من رسیدم ایلام. یعنی زمانی که من رسیدم ایلام، بستگان برای من مثلا فاتحونه گذاشته بود، یعنی گفتن این ریدی تمام شده، یا کشتنشون یا نهایتاً اسیر شدن.
آقای رحیم‌زاده،
بسیار ناهنجاری
این تجربه‌ای که شما دارید، تجربه‌ای که واقعا شنیدنش رو بر اندام آدم میاندازه، و ترس که چجور میشه که زن و بچه، جوان و پیر 48 ساعت اینطوری بخوان خودشون رو از شهر خارج بکنن، به ارتفاعات برن، بعد برسن به یه شهر دیگه. حالا جناب سرهنگ توضیح دادن که تو این مسیر هم مرتباً متاسفانه از طرف به اصطلاح هواپیماهای عراقی تعرض میشده و شلیک میشده و زن و بچه هم به هر حال به شهادت میرسیدن. ما در برابر این همه ایثار، این همه رشادت، این همه پایمردی واقعا نمیتونیم چیزی بگیم. باید تمام قد بیستیم، احترام بگذاریم به همه این عرق ملی که شما داشتین، مردم عزیز مهران داشتن. آرزوی سلامتی بکنیم برای شما. شماها اگر نبودین، خاکی از این کشور تا الان نبود، حتما رفته بود و دیگه بازپس گرفته نمیشد. علاوه بر این که عشایر عزیز هم در اونجا تلاش کردن و هوا نیروز و همه مردم. خیلی ممنونم از شما. اگه حرفی باقی نمونده که ما از شما خداحافظی بکنیم و یا کلام آخر بشنویم.
از این که در واقع صدا و سیما میشه اون رساله تحصیل خودش رو در جهت در واقع بازخوانی اون اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده، اون سلحشوری که بوده، اون دفاعی که از کیان ایران اسلامی شکل گرفت، معمولا هر از گاهی یا در قالب در واقع سالروز عملیات ها ورود میکنه به این موضوع و دوباره این خاطرات تداعی میشه و اون روحیه قطعا منتقل میشه به نسل جدید. من از صدای شما تشکر میکنم.
بزرگواری، ممنون از شما.
همه همکارانی که در این برنامه کمک کردن، از مهمانان گرانسنگتون هم تقدیر و تشکر میکنم. خیلی زیبا و قشنگ اون اتفاقاتی که در مهران افتاد رو بیان کردن. من به نوبه خودم تشکر میکنم از عموم ملت ایران که پشتیبان بودن. یعنی من خاطرم هست که اگر ما زمانی که تو 8 سال دفاع مقدس خدمت میکردیم بودیم تو خطوط مقدم، اگر نبود کمک های مردمی شاید بدین شکل ما نمیتونیم اونجوری عزتمندانه از کیان ایران پایین دفاع بکنیم. از همه ملت ایران من به نوبه خودم بنان یک مرزبان، بنان یک مرزنشین تشکر میکنم.
خدا انشاءالله طول عمر با عزت به شما بده، صحت و سلامتی برای شما و همه مردم شریف ایران، مردم مهران عزیز، و امیدوار هستم که انشاءالله همیشه این روحیه حفظ بشه و همه جا دست وحدت و همراهی به همدیگه بدیم و در برابر دشمن بتونیم بیستیم و نذاریم وجبی از خاک کشورمون به اشغال در بیاد. سلامت باشین، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا
جان خوشید تو سر زد با شوق تو دل در سینه بلرزد
ویژه برنامه مهران رو میشنوید در سالروز آزادسازی مهران. شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، و از شما خواستیم که شما هم اگر نسبت به آزادسازی مهران و اون روزها خاطره اگر دارید، حس و حال خاصی دارید، میتونید به ما منتقل بکنید، شنیدنی هست و دیگران استفاده بکنن. حتما مشارکت در برنامه داشته باشین از طریق شماره تلفن های برنامه 220-5009-220-486 یا سامانه پیامکیمون به شماره 30900. اما جناب آقای رحیمی زاده از یک فاصله زمانی صحبت کردن وقتی گفتگوی تلفنی باشون داشتیم که در 13 شهریور 59 در واقع مهران آزاد شد، یعنی اون موقع البته به توپ بسته شد. 48 ساعت مهران با شدیدترین حملات هوایی مواجه شده بود و بعد از اون بود که عملیات والفجر 3 اتفاق افتاد که در 31 شهریور 59 مهران در واقع آزاد شد در یک مرحله. اما امیر سرتیب بسامی هم برای ما از اون روزها همین خاطره رو دارند و میخوان توضیح بدن که تکمیل بکنن صحبتهای جناب آقای رحیمی زاده رو. بفرمایید، خواهش کنم.
در تکمیل فرمایشات جناب آقای رحیمی زاده همون موقعی که مهران رو بمباران کرد در شهریور، یگانی از تیپ 84 اونجا بوده، یعنی گردانهای ما از دو ماه قبل اونجا بودن و به مقابله پرداختن که در هنگام تجاوز سراسری دستی یک شهریور به مدت 72 ساعت یگانهای ما مقاومت کردن، درگیری شدید شهید دادن، مجروح دادن و مردانه ایستادن. خب اون موقع استعداد نیروهای ارتش و ژاندارمری و اینا خیلی پایین بود، اسمشون گردان بود ولی واقعا استعدادشون پایین بود و یک گردان در حدی نبود که بتونه هجوم یک لشکر تقویت شده عراقی زرهی رو تحمل کنه. بنابراین با همه این مقاومت‌ها، ایثار و فداکاری، شهید، مجروح، برای این کلیت یگان انهدام نشه دستور داده شد اینا بیان عقب‌تر، تنگه کنجانچم و محور دهلوران رو بستن، یعنی همون یگانهای ما. بعدن به کمک نیروهای مردمی هم به اینا پشتیبانی کردن، اومدن مردم و عشایر منطقه ایلام در تنگه کنجانچم محور سال آباد ایلام بسته شد و در جهت مهران هم بسته شد. خب در این مدت ها، زمانی که ارتش عراق اعلام خروج کرد، عملیات های متعددی انجام شده که عملیات نفوذی، ضربتی، نامنظم و ایزایی که ارتش عراق رو تا حدودی ما به عقب روندیم، ولی مون مهران. خب
یعنی در واقع از ارتفاعات تونستون اونها رو پایین بکشونیم.
بله از تنگه کنجانچم و صدی کنجانچم رفت عقب، منتاج رو ارتفاعات منطقه زالوآب که مسلط بر مهران و قلاویزان که جنوب و غرب مهران است اونجا مستقر بود. خود مهران،
من خوندم در به اصطلاح جریان مهران که فرصت داشت ارتش عراق که تمام این دشت رو مینگذاری بکنه و در واقع یک دشت ناامنی بود. خیلی هم سخت بود که شما بتونید که این دشت رو پاکسازی بکنید. چطور عملیات اونجا انجام میدید؟
خب تا اون جاهایی که نیروهاش بود مینگذاری کرده بود در جلو موازی خودشون، هر جایی که موازی داشتن. حالا به ولفجر 3 برمیگردیم که چه عظمتی داره از موانعی که ایجاد کردن رو من توضیح میدم.
بله.
اما کلا جایی که نیروهاشون مستقر بودن در مقابل نیروهاشون استحکاماتی درست کردن و موانع. خب ما بعد از پیروزی در عملیات بیت المقدس و فتح المبین که عراق احساس کرد که دیگه نمیتونه در ایران، در خاک ایران دوام بیاره، در یه ترفندی در 30 خرداد اگه اشتباه نکنم رادیو بغداد اعلام کرد که ارتش عراق از کل مناطق اشغالی ایران عقب نشینی میکنه و پشت مرزهای شناخته شده بین المللی عقب نشینی میکنه. ولی اینو در عمل انجام نداد. خود شهر مهران رو تخلیه کرد که بنا به گزارش فرمانده ژاندارمری اون موقع در کرمانشاه در دهه 4 شهر ایلام، شهر که نه اون خرابه رو تخلیه کرده بود، اما ارتفاعات مهم منطقه زالوآب که همون کله قندی و 343 و اون ارتفاعات مهمه که تنگه کنجانچم رو کنترل میکنه، اون محور و اون مسیر رو، و ارتفاعات قلاویزان آبزیادی رو همچنان در اختیار داشت،
یعنی مشرف به شهر بود.
آره، یعنی هیچی در واقع، هیچ کاری. تا اینکه در به اصطلاح مرداد ماه سال 62، 7 مرداد، عملیات ولفجر 3 انجام شد برای اینکه بتونیم دشمن رو از این ارتفاعات حساس منطقه زالوآب و قلاویزان و آبزیادی به عقب برونیم.
بله.
که تونستیم در این جریان این عملیاتی که حدود 11 روز طول کشید، دشمن رو از منطقه زالوآب و ارتفاعات مهم کله قندی و 343 و 320 و 345 و یه سری ارتفاعات و بخشی از خاک عراق هم ما تونستیم آزاد کنیم، منطقه نمکلان بو. اینا آزاد شد و دشمن رفت عقب، ولی نتونستیم کل منطقه قلاویزان رو که جنوب و غرب مهرانه در جریان این عملیات آزاد کنیم. ولی خیلی این اهمیت داشت، یعنی در واقع ما دشمن رو از مهران تا حدود زیادی دور کرده بودیم. که خب این عملیات ولفجر سر اگه بخوام توضیح بدم، اشاره فرمودیم به موانع، اینا در اون ارتفاعاتی که مستقر بودن به ویژه ارتفاع کلقندی اینقدر مین و موانع و به اصطلاح کانال و مانع درست کرده بودن که فکر نمی کردن ما بریم اونجا. اونجا اینقدر تیراندازی کرده بودن، اینقدر گوله زده بودن، یک خرمنی از پوکه ها اونجا بود. حتی خبرنگاران موقعی که آزاد شد اون منطقه اومدن برن اونجا، با اینکه راهنمایی شد، تذکر داده شد، ولی متاسفانه یه دیر رعایت نکرد که ما دو سه نفر اونجا شهید از بابت خبرنگارات خارجی هم بودن دادیم. این عملیات ولفجر 3 که یگان ما هم در شرکت داشته، گردان تانکمون، گردانهای پیادهمون با همکاری یگانهای سپاه پاسداران، پشتیبانی هوا، نیروی هوایی و عملیات بسیار سنگینی بود و وجب به وجب منطور که جناب سلام اشاره کردن هواپیماهاش بمباران میکرد. یعنی اگه خودروی حرکت میکرد همون خودرو رو اینو میزدن. با این وصف رزمندگان ما تونستن این عملیات سنگین رو هر چقدر محدود بود به خوبی انجام بدن و دشمن رو دور کنن. لطفا برسیم به هجوم عراق در 27/2 اگر هر وقت نظرتون بود من اشاره میکنم.
من میخوام حالا از جناب آقای دکتر آردن بپرسم که تو فاصله زمانی همین 31 که فکر میکنم که حالا اشاره هم کردید، 31 شهریور 59 عملیات ولفجر 3،
ولفجر 3 میشه 7 مرداد 62
7 مرداد 62.
بله بله.
تا اون فاصله کربلا 1، یعنی در واقع در تاریخ تیر ماه 65، توی این فاصله زمانی تا بخواد طراحی عملیات کربلا 1 انجام بشه، که خب به هر حال این طراحی نیازمند یک استراتژی خیلی دقیقی بود و شناخت دشمن، که شما هم یه اشاره فرمودید که چون نوع استراتژی دفاعی در واقع تغییر کرده بودش برای ارتش عراق، ما میدونستیم که باید چگونه کار را انجام بدیم. چقدر حائز اهمیت بود و اصلا خود کربلا 1 چون انقدر مهم بود؟
ببینید، اول اینکه وقتی که اساتید صحبت میکنن، یه شعر داره محمد اصفهانی که میگه جماعت یه دنیا فرق بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. وقتی صحبت میکنن من اصلا یه حال خاصی به هم دست میده، چون من همه این چیزایی رو که میفرماید خوندم، ولی یه حس خوبی داره وقتی تعریف میکنن.
خیلی هاشم اصلا نمیدونستیم، یعنی تو نوشته ها اصلا نبوده.
بله. ببینید یه نگاهی بندازیم، مهران عملا اهمیتش رو از دست به نظر میرسید داده بود، کسی خیلی به فکرش نبود و بعد از فتح فافتوی ولفجر 8 یهو مهران اهمیت پیدا میکنه، نه به دلیل اینکه قابلیت قیاس با خود فاو رو داشته، هم از نظر ببینید فاو الان انقدر بندر مهمیه که یه پروژه بسیار عظیمی رو همین الان عراق داره اونجا شکل میده و میخواد تبدیلش بکنه به جایی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت بکنه، انقدر اینجا مهمه. از طرف دیگه چسبیده به بوبیان در حقیقت کویت و اصلا یه موقعیت عجیبی رو داره. مهران قابل قیاس نیست از اون لحاظ، ولی اومدن و مهران رو گرفتن. و اتفاقی که میفته، یه نگاهی به وضعیت بندازیم، اینها ادعا کردن که ما میخواییم دفاع متحرک انجام بدیم و گفتن اصلا جنگ وارد فاز جدیدی شده، ما میخواییم وارد مرحله آخر جنگ بشیم و میخواییم جنگ رو تموم بکنیم. تا هایاسین رمضان شروع میکنه به این ورانور مصاحبه کردن و اینکه آقا ما دیگه داریم جنگ رو پیروز میشیم، ما هر وقت اراده بکنیم میتونیم هر جای ایران رو بگیریم. از اون طرف صدام شروع میکنه به رجزخونی که تازه خبر ندارید ما یک سوم، ای بسا نصف نیروامون هنوز پشت صحنه هستن، ما اراده بکنیم میتونیم تا داخل ایران دوباره برگردیم و
آشنویه تفاوت.
بله دقیقا، ما میتونیم اصلا یه همچین فضایی رو ایجاد کرده بودن. اونم بعد از چی؟ بعد از شکست فاف که باعث تضعیف روحیه رزمنده های عراقی شده بود و شروع کرده بودن به رجز خوندن. بنابراین فتح یعنی آزادسازی مهران یک اهمیت سیاسی تبلیغاتی دیگه پیدا میکنه، فقط بحث سرزمینی نیست. اینو برای میگم که تصویر بهتری داشته باشید. ببینید بعد از فتح فاو یه اتفاقات مهمی هم افتاده بود و عراق میخواست که اونها رو همه رو از بین ببره. یک، به دلیل نزدیکی فاو به کویت و عربستان، اینها خیلی نگران شده بودن که هر آن ممکنه که نیروهای اونها و سرزمین‌های اونها مورد هجوم قرار بگیره، هرچند که به نظر میرسه ترس واقعی نبود، ولی انقدر مهم بود که فشار بیارن به عراق که زودتر تکلیف جنگ رو یکسره کن. از طرف دیگه انقدر ترسیده بودن، این دومین محور اینه که تلاش کردن که محور ایران سوریه رو بشکنن. توی همون بازه بسیار کوتاه اردیبهشت ماه تا تیر ماه، اینها یک سری تلاش بسیار عظیم انجام میدن که مذاکراتی بین سوریه و عراق انجام بشه که انجام نشد. سومیش فرانسه که